هاش و اینکه چطوری به کار گرفته بشه در حوزه‌های مختلف و بفرستن به مجلس شورای اسلامی. وظیفه دولت هست که اینو تهیه کنه. حالا اگر مجلس تصویب نکرد یا در صد شورای نگهبان مون، بخشی از مسئولیت دولت ساقط شده. ولی خب مطرح کردن اون به صورت قانونی میاد توی گفتار عمومی، تو حوزه عمومی، و خب موقع وظیفه نیروهای اجتماعی است که به نمایندگان خودشون فشار بیارن که اینها رو ببره به سمت تصویب قانونی. واقعیت این است که جامعه ایران پوست انداخته، تغییرات متعددی کرده. منشور حقوق شهروندی کمک میکنه که ایران در موقعیت جدید از جنبه اجتماعی هم بتونه به یک ثبات بیشتر، به یک شفافیت بیشتر و با یک آرامش بیشتری برسه. واقعیت این است که شهروندان زیادی در ایران هستند که ممکنه از جنبه ایدئولوژیک رابطه خاصی با سیستم نداشته باشند، یعنی علاقه ایدئولوژیکی سیستم رو تمایلی نداشته باشند، ولی به هر حال چسب اونها با سیستم مسئله ایران است. بنابراین هر کسی که منفعتش و ربطش به سیستم مسائل مربوط به مسائل شهروندی است، رابطه با ایران، بایستی بتونه در فضای اجتماعی و سیاسی ایران فضای مناسبش رو پیدا کنه، احساس آرامش کنه و علاقمند بشه که فکر کنه پیشبرد منافع کلی کشور به منافع اون هم بستگی داره. این هم کمک میکنه به امنیت ملی کشور، هم کمک میکنه به اینکه شکاف‌های اجتماعی میان دولت و جامعه کاهش پیدا کنه، هم اینکه سیستم تصویر قدرتمندتری از خودش خواهد داشت و در معادلات بین‌المللی این تصویر قدرتمند رو میتونه برای چالش‌زنی بیشتر به کار بگیره و قطعاً در فضای کنونی منطقه اگه ایران بتونه همچین تصویر از خودش بروز بده، با توجه به اینکه کشورهای منطقه دچار بحران‌های جدی هستن، ایران میشه اون برگ درخشانی که میتونه در این فضا یک امتیازات فوق‌العاده‌ای بگیره و یک ورود با قدرت در حوزه روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی داشته باشه.
علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو کانادا. سمیرا قرایی از رادیو فردا با گفتگو میکرد در مورد اینکه پیگیری مطالبات جامعه مدنی ایران در 4 سال آینده ریاست جمهوری آقای روحانی چگونه خواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، از رادیو فردا با شما هستیم و در ادامه میتونید همراه بشید با بهروز کارونی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع شورای شهر تهران در 4 دوره گذشته از بهروز کارونی.
نخستین انتخابات شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای ایران از جمله در تهران در اسفند سال 77 برگزار شد. به عبارتی در 20 سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57. این تأخیر در حالی بود که اصل 7 قانون اساسی تأکید می‌کند که شوراها مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. از محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد اهمیت شوراها میپرسم و اینکه چرا پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به آن بهای زیادی داده شد.
مهمترین زمینش این بود که خب ما از یک رژیمی که عملاً یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی بود عبور کرده بودیم به وسیله یک انقلاب به یک رژیم جدیدی که عنوان جمهوری رو با خودش داشت و خب طبیعتاً در یک فضایی که در اون زمان حاکم بود بر جامعه، فراهم کردن زمینه‌های واقعی مشارکت مردم یکی از شعارها و اهداف اصلی انقلاب بود. و میشه گفت که واقعا مردم یکی از دلایلی که تمایل پیدا کردن به تغییر رژیم همین موضوع بود که بتونن در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت بیشتری داشته باشن. و اگر ما اساسا دموکراسی رو حکومتی فرض بکنیم یا رژیمی فرض بکنیم که در اون مردم بر مردم حکومت میکنن، طبیعتا شوراها بهترین زمینه بروز این حاکمیت مردم بود و از طرفی میتونست خیلی کمک بکنه به فرهنگ سازی دموکراتیک جامعه. و خب مخصوصا اون اوائل انقلاب به نوعی همه فکر میکردن که با تغییر رژیم زمینه های مشارکت مردم روز به روز افزایش خواهد پیدا خواهد کرد، که خب البته سیر بقای بعدی نشون داد که عکس این اتفاق افتاد.
سایت تابناک در گزارشی در مورد شوراها نوشته است که با پیگیری آیت الله محمود طالقانی که بیشترین رأی مردم را در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 به دست آورد، یک فصل کامل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها اختصاص یافت و نهاد شورا به عنوان اصلی از اصول انقلاب به رسمیت شناخته شد. به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در آن روزها از ایده شوراها حمایت می‌کرد. با این همه تنها در خرداد سال 75 بود که اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران تصویب شد و کمتر از 3 سال پس از آن نیز نخستین انتخابات شوراها برگزار شد. دلیل تأخیر چه بود؟ محمد عطریانفر عضو نخستین شورای شهر تهران به سایت تاریخ ایرانی گفته است که جنگ 8 ساله بین عراق و ایران عامل اصلی به تعویق افتادن فعالیت شوراها بوده است. اما آیا این رویداد دلیل فراموش شدن چند اصل قانون اساسی یعنی شوراها از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران بود؟ محمد علی توفیقی:
فقیهان حاکم بر ایران از همون ابتدا مواجه شدن با اینکه اگر مردم بلا واسطه و به طور آزاد بخوان در سرنوشت خودشون حاکمیت داشته باشن بر سرنوشت خودشون، خب اونها رو دوچار مشکل میکنه. اینکه گفته بشه مثلا جنگ منجر به عقب افتادن اجرای شدن قانون شوراها شد، اساسا قبل از جنگ مثلا در شهری مثل سنندج که اولین شورای شهر تشکیل شد، اساسا این قبل از جنگ بود، اتفاقا نمونه موفقی هم بود و در کنترل بحرانهای اون زمان، درگیری‌هایی که بین کردها و مرکز در جریان بود، خیلی مؤثر بود. یا بهانه‌هایی میارن تحت عنوان این که مثلا گروه‌های مخالف انقلاب یا گروه‌های اپوزیسیون اینها باعث شدن. به نظر من ممکن است همه اینها نقش داشتن، ولی تصور می‌کنم اون چیزی که مانع اجرایی شدن قانون شوراها تا دوره اصلاحات شده بود این بود که حاکمیت آمادگی پذیرش حضور مردم بلاواسطه و با کمترین کنترل بر روی اونها رو نداشت و مطمئن نبودن که این روند منجر به وضعیتی نشه که اونها نتونن کنترلش بکنن. اساسا حاکمیت در اون زمان نگران این قضیه بود که ممکن است نتواند کنترل بکنه، کما اینکه امروز شوراها عملا با توجه به اینکه از زیر تیغ نظارت استثنایی شورای نگهبان خارج هستش، تا حدود خیلی زیادی به اون واقعیت‌های جامعه، یعنی اینکه بتواند تفکرات مختلف در جامعه رو پوشش بده، خیلی نزدیکتر هستش تا جایی مثل مثلا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان که به طور واضح زیر تیغ نظارت استثنایی قرار داره.
یکی از مهمترین انتخابات شوراهای سال 77 را میتوان انتخابات تهران دانست. اعضای نخستین شورای شهر تهران که اکثر آنها اصلاح طلب بودند، با رأی حدود 1.5 میلیون نفر از مردم پایتخت ایران برگزیده شدند. در این میان عبدالله نوری، سعید حجاریان و جمیله کدیور بالاترین رأی را کسب کردند. البته آقای نوری همراه با خانم کدیور و محمد قرضی عضو دیگر شورا از سمت خود استعفا کردند تا در انتخابات مجلس ششم شرکت کنند. از این ستن آقای نوری رد صلاحیت شد، خانم کدیور نماینده مجلس شد و آقای قرضی رأی نیاورد. یکی از رویدادهای مهم در حیات نخستین شورای شهر تهران ترور سعید حجاریان نایب رئیس شورا بود، شخصی که به عنوان تئوریسین دوم خرداد یا تئوریسین اصلاحات شناخته می‌شد. به نوشته ای روزنامه شرق، شورای اول در تهران با قدرت شروع به کار کرد، اما با اشتباهات و تجربه هایی که تلخ توصیف شد، خاطره بدی را برای مردم برمغان گذاشت. وضعیت حاکم بر دوره نخست شورای شهر تهران به گونه‌ای بود که این شورا از سوی وزیر کشور منحل شد. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار مقیم بلژیک، درباره اختلافات در میان اعضای شورای شهر تهران و همچنین بین شورا و شهردار وقت تهران مرتضی الویری عقیده دارد.
شورای شهر تهران مشکلات و اختلافاتش زمانی پیش اومد که تعداد اعضای برجسته اون شورا برای حضور تو انتخابات مجلس از شورا استفاده دادن و اومدن بیرون و بعد از اون بود که دقیقاً اختلاف اوج گرفت با نبودن شخصیت مثل آقای عبدالله نوری به عنوان رئیس شورا. حالا افراد دیگه مجال اینو پیدا کردن که شروع کنن به اعتراض کردن و اختلافات رو زیادتر نشون دادن و همینجوری اختلافات بین شهردار و شورا هم افزایش پیدا کرد به مرور. و خب اگر حالا مرور بکنیم نتایج رو می‌بینیم که در همون دوره چندین بار رئیس شورا عوض شد و چه اتفاقاتی توی شهر افتاد.
از آقای مزروعی درباره تأثیر این اختلافات بر ساکنان پایتخت ایران می‌پرسم.
طبیعیه که وقتی که یک مردم شاهد یک دعوایی هستن که در یک سازمان دولتی یا یک نهاد عمومی داره انجام میشه، کم کم اعتمادشون نسبت به اون نهاد عمومی از دست میده. و خب این در مورد شورای شهر اول تهران کاملا به وجود اومد. یعنی با توجه به اختلافات و دعواها و مسائلی که در مورد شورای شهر اول تهران رسانه‌ای شد و نشون میداد که این شورا هیچ هماهنگی نداره، در درجه اول بیشتر دعواهای داخلی داره انجام میشه تا اینکه به فکر مردم تهران و شهر تهران باشند، در نتیجه مردم به نوعی در انتخابات شورای شهر دوم با صندوق رأی قهر کردن در تهران و خیلی آمار پایینی رو ما داریم در میزان شرکت‌کننده در انتخابات شورای دوم تهران. همه اینا تاثیرش رو به نظر من در نهایت توی میزان حضور مردم پای صندوق‌های رأی برای انتخاب شورای دوم نشون داد.
تجربه نخستین شورای شهر تهران که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های اصولگرا داشت، باعث شد که انتخابات دومین شورا در سال 81 در شرایط متفاوتی برگزار شود که در عین حال نتیجه متفاوتی به همراه داشت. انتخابات دور دوم شورای شهر تهران با استقبال کمتری نسبت به دور اول مواجه شد و تنها بیش از 560 هزار تن در آن شرکت کردند که کمی بیش از یک سوم مشارکت در دوره قبل بود. مهدی چمران نفر اول انتخابی تهران با 192 هزار رأی انتخاب شد. این شورا با ترکیبی کاملا متفاوت از دور پیش تشکیل شد، ترکیبی که به سود اصولگرایان بود، البته جناحی از آنان که به نام آبادگران شناخته می شدند. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار مقیم پراگ، در مورد ترکیب شورای دوم شهر تهران می‌گوید:
انتخابات دوره دوم شوراهای شهر تهران از جهاتی نقطه عطفی بود در انتخابات‌هایی که در ایران برگزار شده بود، به دلیل اینکه با مقاومت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گروه زیادی از جناح‌ها و تشکل‌های مختلف سیاسی تایید صلاحیت شده بودند. اعضای نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها لیست و نماینده داشتند در این انتخابات و حضور پیدا کرده بودند. با این حال این انتخابات به دلیل اونچه که عمل کرده نامناسب شورای شهر اول، درگیری هایی که در اون شورا ایجاد شده بود و همینطور این که تنش های داخلی خود اصلاح طلبان که نتونسته بودن با هم به توافق برسن، ائتلاف کنن، با لیست های بسیار متعددی وارد انتخابات شده بودن، با مشارکت بسیار پایین مردم روبرو شد. اونطور که فرمانداری تهران در اون زمان اعلام کرده بود، کمتر از 13% رأی دادن. از اون طرف البته اصولگرایان هم تشویق میکردن به اینکه مردم شرکت نکنن. در چنین شرایطی بود که یک لیست از اصولگرایانی که تقریبا میشه گفت ناشناخته بودن، نه اصولگرایان سنتی نبودن، تشکل نوعی بودن و اون موقع به ائتلاف آبادگران ایران اسلامی مشهور بودن، وارد انتخابات شدن و از 15 کرسی شورا 14 کرسی رو تونستن که کسب کنن و تنها یک کرسی باقی موند که اون هم به یکی از ورزشکاران رسید، آقای رسول خادم.
رویداد مهم در این انتخابات رأی ندادن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. او که به استان سیستان و بلوچستان رفته بود، با اشاره به اینکه به علت منع قانونی افراد غیر بومی در شهرهای کمتر از 100 هزار تن نمیتوانند در انتخابات شوراها شرکت کنند، افسود برخی گزارش‌ها حاکی است در برخی از جاها در تشخیص صلاحیت‌ها کوتاهی شده است که در این زمینه تحقیق خواهد شد و اگر افرادی نابجا و برخلاف مقررات به انتخابات راه یافته باشند، انتخابات آنان اعتباری نخواهد داشت. پایان نقل قول. فرنوش امیرشاهی در این مورد میگوید:
این تنها انتخاباتی بود که آقای خامنه‌ای در اون شرکت نکرد و رأی نداد. همونجا صراحتاً گفت که انتقاداتی داره نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و همینطور باز هم انتقاداتی داشت به عملکرد شورای شهر اول. در این دور از انتخابات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که متشکل از نمایندگان مجلس ششم بود بسیار پایفشاری کردن برای اینکه تقریباً همه گروه‌ها بتونن در این انتخابات شرکت داشته باشن، با اینکه حتی وزارت اطلاعات وقت مخالف حضور اعضای نهضت آزادی بود، دادگاه انقلاب بیانیه داده بود، نهادهای موازی قدرت، نهادهای امنیتی تلاش زیادی کردن تا این هیئت اونها رو رد صلاحیت کنه، اما در نهایت با رأی 3-2 هیئت مرکزی زیر بار نرفت و این افراد تایید صلاحیت شدن.
رویداد مهم در دومین شورای شهر تهران انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پایتخت بود. در همین حال شورا با مسببه اختیارات شهردار را افزایش داد. محمود احمدی نژاد بعد از آن از سکوی شهرداری تهران برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در سال 84 استفاده کرد. برخی از منتقدان محمود احمدی نژاد او را متهم به استفاده از امکانات شهرداری پایتخت ایران در این جهت کردند. اتهامی که صرفاً در حد اتهام باقی ماند و سوی دستگاه قضایی و حتی شورای شهر تهران پیگیری نشد. دومی شورای شهر تهران از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 84 تا پایان دوره شورا در سال 85 شاهد تحولات چشمگیری نبود. پس از آن انتخابات سومی شورای شهر تهران در سال 85 برگزار شد. در این انتخابات بیش از 1.5 میلیون تن شرکت کردند که تقریباً 3 برابر مشارکت در دوره دوم بود. اعضای سومی شورای شهر تهران شامل 13 تن از فهرست اصلاح طلبان و 17 تن از فهرست اصولگرایان بودند و نفر باقی مانده نیز نامزد هر دو جناح مذکور بود. به این ترتیب اکثریت شورا با اصولگرایان و ریاست آن با مهدی چمران بود. محمد مهدی تندگویان، احمد مسجد جامعی و احمد حکیمی پور از اصلاح طلبانی بودند که به سومین شورا راه یافتند. در این میان برخی چهره‌های ورزشی از جمله رسول خادم، علیرضا دبیر و هادی سایی در ترکیب شورای شهر تهران حضور داشتند. ضمن آنکه پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد نیز یکی از اعضای منتخب شورای شهر تهران بود. بر اساس گزارشی که سایت فرارو نوشته است، یکی از مشکلات پیش روی شوراها در این دوره از جمله شورای شهر تهران چالش‌ها و تنش‌ها بین آنها با فرمانداری‌ها بود و بخش قابل توجهی از مصوبات شوراها که پس از تصویب برای تصویب نهایی به فرمانداری‌ها ارسال می‌شد به دلایل گوناگون مورد اعتراض آنها قرار گرفته و باز پس فرستاده می‌شدند. در آن دوران کار به جایی رسید که رئیس وقت شورای شهر تهران مهدی چمران از اعتراض‌های مکرر فرمانداری پایتخت ایران به مصوبات این شورا انتقاد کرد و گفت که این موضوع به توصیف وی هنر نیست. با این همه مهدی چمران از این موضوع به عنوان اختلاف نظرهای کارشناسی یاد کرد. سومین شورای شهر تهران از نظری دیگر هم با دیگر شوراهای پایتخت ایران متفاوت بود، زیرا دوره آن 7 ساله بود. دلیل این موضوع نیز تجمیع انتخابات و همزمان کردن آن با انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در سال 92 بود. این تصمیم از سوی مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در دست اصولگرایان بود اتخاذ شد. شورای شهر چهارم تهران بیش از سلف خود خبرساز بود. انتخابات این دوره روز 24 خرداد سال 92 برگزار شد و تعداد رای دهندگان آن حدود 2,800,000 تن بود. همانند دوره سوم و دوم اکثریت شورا با اصولگرایان بود، اما تعداد اصلاح طلبان در این شورا بیش از دوره سوم بود و نزدیک به نیم از کرسی ها را در اختیار داشتند. احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب این شورا در سال نخست ریاست آن را بر عهده داشت و پس از آن با تغییر موضع الهه راستگو از اعضای اصلاح طلب شورا به جناح مقابل وضعیت در شورا تغییر کرد و مهدی چمران جایگزین او شد. الهه راستگو با وجود اینکه قول داده بود به گزینه اصلاح طلبان یعنی مهدی هاشمی برای شهرداری تهران رأی دهد، به گزینه اصولگرایان یعنی محمد باقر قالیباف رأی داد. نکته دیگر درباره ترکیب این شورا آن بود که ورزشکارانی همچون علیرضا دبیر، حسین رضازاده و هادی سایی در آن حضور داشتند. شورای شهر چهارم از برخی موارد با شوراهای دوم و سوم متفاوت بود. بحث‌ها در مورد عملکرد شهرداری تهران و محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت ایران نسبت به سومین شورا بیشتر بود، به خصوص در ماه‌های اخیر و از جمله در مورد واگذاری املاک از سوی آقای قالیباف. نظر مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس را می‌شنویم.
داوری در مورد کارنامه چهارمین دوره شورای شهر تهران خب با آسانی ممکن نیست، به ویژه که در حوزه‌های مختلف شورا دارای نقش بود و هست و طبیعتاً عمده خروجی شورای شهر گره میخوره با کارنامه شهرداری پایتخت. با توجه به اینکه اکثریت شورا یعنی حدود 17 نفر اصولگرا هستند و اقلیت اون یعنی حدود 13 نفر اصلاح طلب و خب یکی دو نفر هم در میانه این دو فهرست ایستادن، طبیعتاً خروجی غالب شورای شهر اون چیزی بود که بیشتر گرایش اصولگرایان رو نمایندگی میکرد. اگر بپذیریم که هر شورای شهری دو وظیفه عمده داره، یکی سیاست‌گذاری و تصویب قوانین و دومیش وظیفه نظارتی بر اجرای همین قوانین و حسن انجام اونها توسط بازوی اجرایش یعنی شهرداری، اون وقت شاید بشه دقیق تر در مورد کارنامه شورای شهر تهران داوری کرد که به نظر میرسه متاسفانه علارغم تلاشی که برخی از اعضای شورا به خرج دادن و خواستن که کنترل کنن کارنامه شهرداری رو یا همینطور بیش از پیش خروجی شهرداری رو قانونمند کنن، چندان این خروجی نهایی کارنامه شورای شهر پایتخت در دوره چهارم مطلوب نیستش.
آقای کاظمیان در همین مورد به چند پرونده اشاره می کند.
شاید یک مورد مهمش همون پرونده نیمه مفتوح املاک نجومی باشه. یعنی بعد از این که این بحث مطرح شد، متاسفانه تقریبا هیچ کاری شورای شهر چهارم نکرد که این واگذاری هایی که خب خیلی پر سر صدا بود و تقریبا غیرقانونی صورت گرفته بود، چه اموال و املاک عمومی بود، اینها نظارت و پرسشگری شورای شهر چنان که باید نشد. علارغم پاره انتقادها و حد اکثر فعالیت شورای شهر این شد که آقای قالیباف شهردار تهران رو به یک نشست علنی بخوان و خب اون هم از خودش در این جلسه برای واگذاریاش دفاع کرد. و جالب این بود که حتی رئیس شورای شهر آقای چمران به 13 عضو شورای شهر اصلاح طلبانی که خواستار آزادی به حال افشاگر اصلی این پرونده یعنی آقای سلطانی شده بودن، به اونها اعتراض کرد. آقای چمران به آقای مسجد جامعی با لحن پرخطابی انتقاد کرد و تاکید کرد که خب ضرورتی نداره پا به این حوزه بذارن و این نشون میداد که خب خروجی شورای شهر به چه گونه هست. یا در مورد مسئله آتش سوزی ساختمان پلاسکو در انتهای دی ماه گذشته، متاسفانه تقریبا شاهد یک نوع انفعال محض از طرف شورای شهر بودیم. یعنی تقریبا میشه گفت دو تا کمیته تشریفاتی و اداری شورای شهر تشکیل داد که خب به مابعضا و خروجی محسوسی هم نداشت و غیر از یک سری اقدامات نمایشی توسط برخی از اعضای شورا در مقطعی که این ویرانه در حال جمع‌آوری بود، خروجی دیگری رو شاهد نبودیم از طرف شورای شهر. مورد دیگری که باز نظارت کمرنگ شورا رو به همراه داشت، بحث حراج فروشگاه شهروند و ساخت مجتمع شهر آفتاب بود. یعنی بهار سال پیش که این بحث فروش فروشگاه شهروند به بانک شهر مطرح شد در ازای بدهی چند هزار میلیاردی شهرداری به این بانک، خب به شورا مطلع شد و بعد متاسفانه هیچ پیگیری نشد که آیا این دارای مجوز بوده یا نه.
اما این مسائل و انتقادهای پرسر و صدای معتقدان و مخالفان مانع نامزدی محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری نشد. حال در شرایطی که به پایان دوره چهارمین شورای شهر تهران نزدیک می‌شویم، از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس می‌پرسم که کارنامه شوراهای شهر و روستا در ایران به ویژه چهار شورای شهر تهران را چگونه ارزیابی می‌کند؟
در رابطه با کارنامه شوراها در سراسر کشور در این چهار دوره‌ای که گذشته، کار تحقیقی و جمع‌بندی پژوهشی صورت نگرفته. هم نمونه‌های مثبت وجود داره، هم نمونه‌های منفی. مشارکت زنان بوده، بعضی فعالیت‌ها به ویژه در شهرهای کوچیک خدمات رسانی بوده و در شهرهای بزرگ هم به همین شکل میشود کارنامه مثبت و منفی رو برشمرد. اما گونه که در بعضی از شهرها کلیه اعضای شورای شهر با اتهامات مالی بازداشت شدند، در یکی از شهرهای شمال کشور این اتفاق افتاد. اما در رابطه با تهران، چون ویترین کشور هست و یه مدار مورد توجه بیشتر رسانه‌ها هست، شاید بشود ارزیابی درست‌تری کرد. در رابطه با دوره اول، خانم وسنقی سخنگوی شورای شهر و یکی از اعضای شناخته شده این شورا خاطراتشون رو نوشتن که خب در خارج از کشور منتشر شدن بر خدمات رسانی و کارهای اجتماعی که صورت گرفته یا برخی دخالت ها و موضع‌گیری های سیاسی مثبت شورا در رابطه با حمله به کوی دانشگاه یا جلوگیری از اینکه سپاه بتونه تهران رو تسخیر بکنه، اما اختلافات داخلی شورا به شدت آزاردهنده است و میبینیم که این شورا حتی به سرانجام نمیرسه و توسط وزارت کشور منحل میشه. همینطور خانم بسمقی خود روایتی رو از فسادهای مالی و بامبازی هایی که در درون شورا هست اونجا با افکار عمومی در کتابش مطرح میکنه. اما اگر همین شورا رو با دوره‌های بعد مقایسه بکنیم، باز هم ما تفاوت‌های محسوسی میبینیم. یعنی شورای اول علی‌رغم همه کارنامه قابل نقدش نسبت به شوراهای بعد، نکات مثبت بیشتری داره. شاید یکی از شاخص‌های مهمش در انتخاب شهردارهایی است که برای شورای شهر مطرح هست. ما میدونیم شورای شهر اختیارات محدودی داره، یعنی با اون شورایی که اول انقلاب مطرح بود و برای جز آرمانهای نیروهای مترقی بود بسیار متفاوته. شورای شهر در واقع هیئت مدیره شهرداری فقط، هرچند شهرداری نقش مهمی در شهرها داره، ولی شورای امور شهری بنا به اظهار نظر برخی کارشناسا به 17 تا نهاد و وزارتخونه و مؤسسه ربط داره که خب شورای شهر ارتباطی با اونها نداره. در عین حال انتخاب شهردار از سوی شورای شهر به عنوان هیئت مدیره شهرداری و تصمیم بودجه و نظارت بر اجرای اون مصوبات مهمترین وظیفه شوراست. ما این دو سه دوره بعدی شورا رو مقایسه میکنیم، میبینیم شهردارش آقای قالیباف عمدتن و آقای قالیباف عده زیادی نظامی و امنیتی رو وارد نهادهای به اصطلاح و مؤسسات زیر نظر شهرداری به ویژه مترو تهران میکنه. آقای قالیباف بسیاری از رفتارها و به ویژه قراردادهای اقتصادیش اساسا بالا سر شورا انجام شده و شورا اساسا مطلع نبوده. بعدن هم که مطلع شده با چند تذکر و یا داد و بیداد و اختلاف داخلی بین یکی دو نفر که منتقد بودن با بقیه، ماجرا حل و فصل شده و رفته. و انتخاب شهردار، عدم نظارت بر دار و به ویژه پس از این که به املاک نجومی معلوم شد که در حال تخلفات زیاد اداری صورت گرفته و بعد از این که ماجرای ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد، ما دیدیم که حتی استیضاح شهردار در شورای شهر رأی نیاورد. ما دیدیم یکی از اعضای شورا آقای حافظی که برای حتی از 20 اصولگراها به وارد به شورا شده بود، به شدت به این ماجرا معترض بود و به شکل خوب تراژیکی خانم الهه راستگو که با لیست اصلاح طلبا وارد شده بود عامل اصلی بود که آقای قالیباف با اختلاف یک رأی بگیره و وارد شهرداری بشه. از اونجا که چرخه مالی شهرداری تهران بسیار بالاست و حتی به قولی بیشتر از چند وزارتخانه کشور هست، جریان اصولگرا و به ویژه بخش افراطی جریان راست به شورای شهر تهران و به شهرداری تهران به صورت یک صندوق مالی و به صورت گنج قارون خودش نگاه میکنه. بنابراین به نظر میرسه که در آوردن گنج قارون از دست نیروهای افراطی که اون رو صرف هزینه های اصطلاح فرهنگی و سیاسی خودشون میکنن ما خارج کرد.
در حالی که تعداد اعضای شورای شهر تهران در دو دور نخست 15